تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان تأجیل در ظهورشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. شادی رو همه شهدا. در هفته بسیج هستیم و همه شهدای از صدر اسلام تا به حال، نه همه شهدای از اول خلقت، شهدای راه حق تا به حال، به دلیل اینکه بسیج و بسیجی به کارت فعال و به کارت عادی و نمیدونم چیزا نیست، عنوان نیست، بلکه یک مکتب و یک فرهنگ که و ما اعتقاد داریم که این فرهنگ و مکتب، مکتب همه انبیاست تا به حال. شادی رو همه شهدای این مکتب صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هدیه به پیشگاه مطهره اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیرالمومنین علیه السلام حکمت 31 نهج البلاغه یه حکمت بلندیه، تقریبا یک صفحه، و اون ابتدا نکته ای دارند که به نظر میرسه که مدت ها میشه روش بحث کرد. سوال کردند از ایمان از حضرت که ایمان چیه؟ الان از من و شما پرسن ایمان چیست، چی میگیم؟ مثلا دیدید یه جایی میرن خواستگاری، میگن که آقا چجوریه؟ میگن خیلی بچه مؤمنیه. از کجا معلومه؟ به خاطر اینکه میره نماز میخونه. خیلی پسر مؤمنیه به خاطر اینکه هیئتم میره، اربعینم میره زیارت. اینا خیلی خوبه. اما امیرالمومنین علیه السلام ایمان رو بر چهار پایه بنا می‌فرماید، بنا شده که الایمان علی اربع دعائم. عمود که میگن از صلات و عمود و دین ستونه، دعائم به معنای پایه است. یعنی ایمان اگر شما یه سقفی باشه که باید روی پایه بنا بشه، یا یه بنایی است که روی پایه باید روی فونداسیونی بنا بشه، اون پایه چهار تا رکن داره. یک، فرمود علی صبر، اول صبر. دو، ولی یقین، دوم یقین. سه، ولی عدل. چهار، ولی جهاد. توش نماز نیست. یه نماز فرض بر اینه که باید بخونه دیگه طرف، اونجا ستون دینه. توش هیئت هم نیست. ریش و اینجا رو سایه بندازیم، اینجا رو توپی درست کنیم، اونجا رو نمیدونم چیکار کنیم و یه شیش جیب هم بپوشیم هم نیست. انگشترم بندازیم و یقرم فلان کنیم نیست. اینا چیزاییه که بالاخره ما احساس میکنیم یه آدم ببینیم تیپش اینجوریه، خب مسجدم که میره نماز میخونه، هیئت هم که هفته یه روزه میره، پس آدم مؤمنیه. امیرالمومنین فرماید که چهار تا رکنه که این چهار تا ایمان بر اینها سوار میشه. زن، مرد، باید ببینیم که این چهار پایه رو داره یا نه. یک، علی صبر. تازه این صبر که میگه فکر میکنم زیر مجموعه اون سه چهار تا دیگه هم هست. بعد یه صفحه امیرالمومنین در مورد اینا توضیح داده که دیگه من توضیح نمیدم، همین بسه دیگه. صبر، آدم‌های صبور آدم‌های با ایمانی هستند. سبک زندگی ما رو داره می‌بره به سمت کم طاقتی، یعنی خود به خود. قدیمی ترها صبورتر بودند، در نتیجه مؤمنتر هم بودند. صبورتر بودند، ایمانشون هم به سادگی از دست نمی‌دادند. چرا؟ یه بخش زیادیش به سبک زندگیشون برمیگشت، به خاطر اینکه ظرف می شستن، به خاطر اینکه لباس می شستن لب حوض، به خاطر اینکه کار می کردن، به خاطر اینکه همه موضوعات منزلشون رو خودشون انجام میدادن، به خاطر اینکه آب گرم مثل الان یه متر اونورترشون نبود، بازم حال ندارن برن دوش بگیرن. اون موقع یخ حوض رو میشکست و غسلش رو انجام میداد. سختی میکشیدن، در نتیجه صبورتر بودند. حالا که صبورتر بودن، ایمانشون رو هم به سادگی از دست نمیدادن. ممکن بود خیلی از اطلاعات دینی که بنده و شما داریم رو اونا نداشتن. غالبا هم اینجوری بودن قدیمی ها، خیلی نه مطالعه نه منبرها مثل الان انقدر بود، نه این شکلی نبود. مردم فقط میدونستن خدایی و پیغمبری و بهشتی و جهنم، خلاف کنی میبرن جهنم، ثواب کنی، همش ثواب بود و عقاب. ولی وای میسادن پای این دینه. یکی از دلایلش این نبود که اینها مثلا خوب عمیق فهمیده بودن، یا نه چون نمیفهمیدن وای میسادن پای دین، نه، موضوع این بود که آدمای صبوری بودند. سبک زندگی ما ما رو به سمتی میبره که طاقتامون کمه. یعنی از یک فیلم سینمایی بلند، قدیم فیلم‌های سینمایی 3 ساعته 4 ساعته میشستن نگاه میکردن، بعد کم کم اومد زیر 1 ساعت، بعد گفتم باحال نداریم فیلم کوتاه ما باید ببینیم، بعد شد کلیپ 5 دقیقه 7 8 دقیقه، بعد شد 2 3 دقیقه. الان میگه آقا بیشتر از 1 دقیقه مردم حال ندارن، و زیر 1 دقیقه. بعد میگه اصلا ولش کن، استوری باید بذاری زیر 30 ثانیه حرفتو بزنی. طاقتا کمه. پشت چراغ قرمز مثلا بای میسیم 30 ثانیه بوده، حالا مثلا یه راه دیگه اضافه شده، این 4 راه شده 5 راه، 3 راه شده 4 راه، بعد این شده مثلا 45 ثانیه. اوه چه خبره 45 ثانیه 45. بعد شما یعنی اینقدر واقعا به وقت و زمان اهمیت میدی، بقیه زندگی تو چیکار میکنی؟ همه رو دقیق داری ثانیه به ثانیه؟ نه، اون من اصلا سبک زندگیم یه جوری شده که طاقتم کمه، چند ثانیه پشت چراغ قرمز رو نمیتونم تحمل بکنم. سبک زندگی که این طرفی میره، بعد شما خیلی سخته که به یه کسی بگی نماز بخون. کی میره این همه را رو؟ میگه آقا تو 24 ساعت شما 17 رکعت 17 تا 1 دقیقه هم نیست، یعنی شما تو 24 ساعت یک ربع هم بعیده که وقت بذاری کل 17 رکعتشو. بعدم که همه هم که داریم یکی میکنیم، نه این قضای نماز صبح که با نماز ظهر میخونیم، نمیدونم مغرب شار هم که با هم میخونیم، اونجا ستاشو با هم میخونیم، اونجا جمعش کردیم میره دیگه. صبر میفرماید، صبر اولین پایه ایمانه. اگر کسی میخواد آدم مؤمنی بشه، شما اون وقت وقتی سبک زندگی به سمتی بره که آدم ها کم طاقت بشن، سخته به کسی بگی حجاب داشته باش، خیلی سخت. استدلالت باید استدلال خیلی قوی باشه، یعنی طرف واقعا باید احساس بکنه ناامنی رو. هر چی بهش بگی حجاب نمیدونم مسئولیت هست نه محدودیت، از این حرفو بزنی متوجه نمیشه تا یه جایی بالاخره تو خیابون یه بلایی سرش بیارن، تا متوجه بشه که یعنی چی، تو محل کارش یه بلایی سرش بیاد که متوجه بشه که فرق آدم با حجاب و بی حجاب چیه. سوال، خدا با ما مشکل چیه دقیقا؟ چرا ما باید همه صبر، یعنی صبر که میگی یعنی باید سختی بکشی دیگه، چرا؟ پاسخ، اصلا چرا این سوال رو میکنی داداش؟ اگه قراره که ما راحت بیایم دنیا زندگی کنیم، سختی هم نکشیم، یه دفعه بریم بهشت، اصلا چرا دنیا رو آفرید؟ یه دفعه چشم باز میکردیم میرفتیم بهش دیگه. این که بهتره تا به خدا اعتراض کنیم، اول اعتراض کنیم که خدا چرا ما مستقیم نمیبری تو بهشت، به جای اینکه اعتراض بکنیم که چرا ما رو در دنیایی بردی که پر از سختی است.
ثم رددناه اسفل السافلین،
یعنی این گندمه روز قیامت باید به خدا اعتراض بکنه، بگه خدایا من تا اومدم بفهمم زندگی یعنی چی به بار نشستم، با تیغ برداشتن ساقی منو بریدن، بعد منو بردن انداختن یه جایی بین دو تا سنگ سنگین، منو له کردن، آرد درست کردن، بعد آب ریختن رو من، بعد با مش زدن تو سر من، منو خمیر درست کردن، بعد منو انداختن تو تنور، سر و صورت منو سوزوندن، بعدم افتادم گیر این آدمیزا، زیر دندوناش له شدم. خدا این چه سرنوشتیه؟ خدا میگه هیچی نگو، شما فقط از این مسیر میتونستی به کمال برسی، تو این مسیر رفتی آدم شدی.
کل من علیها فان، همه فانی شدن، اما تو وصل به یک وجودی شدی که ابدی شدی،
تبدیل به نماز شدی، تبدیل به انرژی روزه شدی، تبدیل به کار خیر شدی، تو ابدی شدی. هیچ راه دیگری غیر از این نبود برای این که تو به اونجا برسی. اگر ما این سوال رو از خدا بکنیم که خدا چرا خوب اینقدر سختی به ما باید بکشیم، ما یا ایها الانسان انک کادهن کدحن کادهن الی ربک کدحن فملاقی، ای انسان تو باید یه مسیر سخت رو بری تا برسی به ملاقات خدا. خدا چرا، چه مشکلی با ما داری؟ خدا میگه که اشکال نداره، من میتونم این سختی رو بردارم، ولی دیگه آدم نمیشی. تو هم میتونی یه ببعی باشی، تو هم میتونی یه برگ درخت باشی، تو هم میتونی یه موجود دیگه‌ای باشی. اما اگه قرار آدم باشی و ابدی بشی، مسیر فقط همینه. اگر قراره که انسان به یه جایی برسه، به ملاقات پروردگار بره، مسیرش فقط از همین مسیره و بس، والا آدم نمیشه. تمام. حالا اگر یه وقتی میبینید که تو موضوعات اجتماعی همینطوره، تو یعنی ما اگر ابتلاعات شخصی داریم برای آدم شدن، ابتلاعات اجتماعی هم داریم برای به کمال رسیدن دیگه. یعنی توی جامعه هم ابتلاعاتی باید اتفاق بیفته که کم کم به بلوغ برسه این جامعه. در نتیجه از صدر اسلام تا الان، نه از زمان حضرت آدم تا الان، هی مردم دارن مبتلا میشن به ابتلاعات اجتماعی، فتنه های اجتماعی اتفاق میفته، مثل اتفاقاتی که الان داره میفته. خیلی نمیترسیم از این موضوعات، نگرانم نیستیم، هزینه میدیم، ممکنه به خودمونم آسیب برسه، به فامیلمون. اما الان یکی از دوستانمون رو دیروز چند روز قبل تهران زدن با چاقو و تقریبا دیگه هر جایی تو بدنش بوده زدن، هم طلبه بوده و بیمارستان. بالاخره ما داریم هزینه میدیم، استقبالم میکنیم. اتفاقا اگه شما حکمت این موضوعات رو بدونی، اتفاقا میگیم ما برای رسیدن به اون بلوغ اجتماعی نیاز داریم به این قصه. حضرت زکریا میدونید چجوری از دنیا رفته؟ معراج السعاده میگه فرار کرد، رفت توی کنده درختی قایم شد. مشرکین اومدن اره دو سر آوردن از بالا، شروع کردن بریدن این کنده درخت. اره رسید به سر زکریا، اومد داد بزنه، خطاب رسید زکریا، داد زدی اسم تو از لیست انبیا خط میزنیم. این یه ارتقاء درجه است برای تو. با ما خدا اینجوری نیست، ما داد سر خدا زیاد میزنیم، قهر میکنیم، یه طرف باز نماز بخونه، با خدا حرفش شده بود که حالا نماز نخونیم که ببرن جهنم دیگه، چاره ای نیست. اومد گفت تو رکعت نماز صبح به جا میبرن به نیت بعضی ها، الله اکبر. ما با خدا زیاد قهر میکنیم، زیاد داد میزنیم، زیاد با خدا حرفمون میشه جزا و فضا، ولی خدا با ما کار نداره که. چرا؟ چون ما اون بچه 4 ساله ایم. بچه 4 ساله تو خیابون هی
چیپس و پفک میخواد، بابا براش نمیخره، خودشو میکوبه زمین، هی بد و بیرا میگه، مشت میزنه، خودشو میزنه، بابا رو میزنه، فوش میده. دیدید بعضی این بچه سرتقا که بدتر، همه میخندن، بابا هم میخنده، میگه بچه است دیگه. ولی همین بچه اگه 30 سالش بشه اخم میکنه تو صورت باباش، بابا میگه برو، تو دیگه اون 4 ساله نیستی. زکریاست بین 124,000 پیغمبر حدود 20 تا 25 تاشون اسمشون تو قرآن آمده، یکیش زکریاست. تو قراره که ارتقا بگیری. اینجوریه باش، نشست اره کردن او رو. مته بر فرقت رسید زکریا، چونی؟ یعنی چطوری؟ خودش هم جواب داد، هرچه آید بر سر فرزند آدم بگذرد، میگذره. خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکرش رو بکنیم میگذره. گفتمش اینقدر آزار دل آزار مکن، گفت اگر یار منی شکوز آزار مکن. گفتم از درد دل خیش به جانم چه کنم، گفت تا جان بودت درد دل اظهار مکن. باید خودمون رو آماده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خواستم این دیگه آیاتو نخونم، ولی فقط از رو، به خاطر اینکه ما با یه کسانی طرف هستیم که قرآن اسم انسان رو اینها نمیگذاره. میفرماید که ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. میگه مثل اونا نباشید که میگن خدای شنیدیم ولی نشنیدن. بعد چی میگه؟ نمیگه این آدما، میگه ان شر الدواب. بدترین جونورا میدونین کیان؟ قرآن. قرآن میگه ان شر الدواب، شر جونورا، بدترین جونورا کیان؟ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. کر و کوری که فکر نمیکنه، هر چی بگی حرف خوشو میزنه. تناقضات عجیب و غریب، یعنی مثلا این ور شما لبخند میزدی یه جایی، میگفتن مردم ایران عزادارند، شما چرا شادی میکنید؟ ما جوان مهسا امینی را از دست داده ایم. والا خوش جاده چالیس بود داشت پست میذاشت. بعد تیم ملی باخته، ریختن دارن میزنن میرخصن. بالاخره تو الان شادی، الان غمگینی، عزاداری، چجوریه؟ یعنی تناقضات، تناقضات عجیب و غریبیه. میگه شما با اینا طرفید که از صم البکم لا یعقلون، فکر نمیکنه، هر چی میگی وش میده، هر چی میگی داد میزنه، هر چی میگی شعار میده، هر چی میگی اصلا اجازه نمیده صدا برسه به گوشش. بعد حرف قشنگش اینه، خدا میگه که خیلی نگران نباشید. میگه که ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. یه خدا میتونه یه کاری کنه اینا بشنون، منتها خیر نمیبینه درون اینا. اگر خدا خیری میدید در وجود این آدم ها، لاسمعهم، صدای خدا رو میشنیدن، حرف حق رو میشنیدن. این که نمیشنوه به خاطر اینکه خدا خیری در وجود او نمیبینه. به همه ما یه نوری داریم، اول زندگی ما تهش معلومه. این خورشیده که داره میاد بالا میخواد طلوع بکنه، قبل از اینکه بیاد بالا نورش همه جا رو گرفته، درسته؟ ماهو تو آسمون میخوای پیدا کنی، یه قسمتی رو نگاه بکنی نورش رو میبینی، بعد خودش رو پیدا میکنی. پشت ابر هم باشه نورش مشخصه. حرکت ما تو دنیا از اول معلومه که این آدم تهش چی میخواد بشه، یه همون خیر است. اگه یه ذره نور خدا تو وجود اینا میدید، لاسمعهم، حتما حرف حق رو به گوششون میرسوند. ولو اسمعهم لتولوا، حتی اگه حرف حق را بشنون رو برمیگردونن. و هم معرضون، اینها اون یه ذره نور در وجودشون هم از بین رفته. این جلسه روزه برای اینه. یه مثلا میگه آقا روزه امام حسین دست ندی هیچ وقت، آه هر اتفاقی افتاد روزه امام حسین دست نده. برای اینکه یه ذره نور بمونه تا قلبت، یه جایی اگه حرف حق اومد بشینه، و الا این خاکریز از بین بره تاریک بشه دیگه حرف حق آدم نمیشنوه، بعد میسته بدتر فوشم میده. چی گفتیم؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ایمان 4 پایه داره، نماز و هیئت و روزه و روزه و زیارت نه. میفرماید الصبر 1، 2 الیقین، 3 العدل عدالت، 4 جهاد. فقط در مورد صبرش یه چند جمله گفتیم، همین. صبر هم فلسفه داره. امیرالمومنین جای دیگه تو نهج البلاغه میفرماید که سر ایمان، رأس الایمان، یعنی اگر کل ایمان روی بدنی فرض بکنی، اگه صبر نباشه یه بدن بی سره، هیچ چی دیگه نیست، یعنی بقیه اعضا هم به دردی نمیخوره. لذا اینجا هم اول صبر رو میاره، میگه آقا اگه میخوای آدم مؤمنی باشی صبور، صبور. به خاطر همین رو ریز جزئیات زندگیمون توجه داشته باشیم. بعضی از مادرها و پدرها به بچه هاشون ظلم میکنن به خاطر اینکه هرچی بچه میخواد فراهمه براش، بعد این آدم صبور بار نمیاد، در نتیجه مؤمن نیست، اگرچه ممکنه نماز خونم باشه، در نتیجه تو زندگی میره به مشکل میخوره، کم طاقته، نمیتونه تحمل بکنه. تحمل که پایین باشه آدم زود قاطی میکنه، همه چی از دست میده. ابتلاعات فردی، از اون برم ابتلاعات اجتماعی، این لازمه برای اینکه ما به بلوغ برسیم، هم خودمون هم جامعهمون که برسه به ظهور. در نتیجه شلوغ بشه، نمیدونم هر اتفاقی میخواد بیفته، برای جامعه ما بسیار 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 تا قبل از ظهور لازمه، هرچند هزینه میدیم اما لازمه. سید الشهدا علیه السلام، وقت شما باید ببینید دیگه، آدم ها هر مقداری صبورتر باشن بیشتر تو راه خدا سعی میکنن که خودشون رو فدا بکنن، یعنی درجه ایمان بالاتره، هرچی صبورتره بالاتره. یه جایی صبره، یه جایی حلمه، از یه جایی به بعد دیگه صبر تبدیل میشه به حلم. حلم صبر جایی که من سختی میکشم تحمل میکنم، اما حلم جایی که اصلا به دلم نمیگیرم، یعنی طرف داره میزنه ها، من دعاشم میکنم. سید الشهدا اینجوری بود، هر بلایی میاد چهره نورانی تر، بشاشتر، خوشحالتر. پیغمبر اینجوری بود، دعا میکرد، دعا میکرد. حالا اینا اگر دعا میکنن برای دشمنانشون، برای کسانی که در ایام فتنه ها هم جلسه روزشون رو رها نمی کنن، با اینها چه می کنن؟ من فکر می کنم اگه شما تا حالا هر چه مقدار هیئتی بودی بودی، از این به بعد اگر هیئتی ماندی خیلی قیمت داره. یه وقتی از کسی کاری به کارت نداره، بلند میشی میری روزه، پا میشی میری مسجد، تو این فضا هستی. اما یه وقتی هست نه، اگه بفهمن شما تو این فضا هستی ممکنه یه چیزی بهت بگن، اگه بفهمن ممکنه اذیتت هم بکنن. آن دیگه جامعه داره میره به این سمت و سو. اون موقع اگه روزه اهل روزه باشی، جلسه به پا بکنی، اقامه روزه ابی عبدالله، خیمه به پا بکنی، این خیلی قیمتیه. به خاطر همین اینجاها میشه قول و قرار گذاشت با اهل بیت، چطوری یه قدمی برمیداری. آرایشگره خوب شد این یادم اومد، آرایشگره تو نیشابور دور امام رضا علیه السلام میچرخید، خواست موی حضرت رو اصلاح بکنه، یه قیچی میزد یه دور دور حضرت میگشت، چشما پر اشک، یه قیچی میزد دوباره از این طرف، لذت میبرد. کار که تمام شد و قرون صدقه امام رضا میرفت و اینها، بعد آقای نگاه کرد اون ظرفی که داشت اونجا، اشاره‌ای کرد، طلا شد. آقا فرمود شما دیگه بسه دیگه، با همین برو زندگی تو بکن، دیگه خیلی نمیخواد تلاش بکنی، سن و سالت هم بالاست. آقا مگه نمیگی سن و سالم بالاست؟ من دیگه طلا ملا نمیخوام، ریشام سفید شده، من از شما یه چیزای دیگه میخوام. آقا فرمود چیه؟ حالا ما یه چیزی بد دادیم که دیگه پس نمیگیریم، اما حاجت دیگه داری بگو. آقا من دیگه کم کم باید بار سفر ببندم، میخوام لحظه آخر بیای بالا سرم. میای آقا؟ فرمود بله، چرا نمیام؟ تو یه قدم برای ما برداشتی، بعد شو یه قدم برداریم برای امام حسین، یه قدم برداریم برای امام رضا، یه قدم برداریم برای امام زمانمون، هر جور میتونیم. اهل بیت کم نمیارن. گذشت یه جای عباسلت میگه تو مجلسی بودیم، یه دفعه دیدم آقا چشما رو بست، صدا زد لبک لبک لبک، رفت. بعد از مدتی دیدم آقا اومده، یا ابن رسول الله کجا تشریف بردید؟ آقا نگران شدیم. حضرت فرمود آرایشگره یادته؟ دیدم پاش رو به قبله است، اما چشمش به در مونده منتظره، هی میگه آقا کی میاد. برای این روزه ها قول بگیریم از امام رضا، برای این روزه ها از امام زمان قول بگیریم. سید الشهدا هم تو گودی قتلگاه بود، گفت خدا ببین هر قول و قراری باهات داشتم ادا کردم، هیچی دیگه نمونده. علی اکبر، علی اصغر، ابوالفضل، برادرها، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، دیدی قاسمم ریز ریز شد، دیدی علی اکبرم اربنر با شد، دیدی عبدالله ابن حسن له شد، دیدی علی اصغرم سر جدا شد، دیدی عباسم رو هی یه دونه یه دونه، خدایا ببین از زینبم هم گذشتم، الان نوبت توه، الان نوبت توه، چی میخوای؟ خدای من به عهدم وفا کردم، حضرت یه خواهش دارم، الهی شیعتی و محبی، خدای شیعیان بابا، اینا اینجوری هن قول بدن زیر قولشون نمیزنن. هی میگفت عمه بابام قول داده امشب دیگه باید بیاد، خودش قول داد تو خواب دیدمش، گفت میام میبرمت. 3 سال